السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيت الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتفهیم و تفهم. چند جلسه ای هست که در این خطبه 64 که در کتابهای شما احتمالاً 65 باشه هستیم، بلکه امروز قسمت پایانی این خطبه را تمام بکنیم اگر موفق بشیم. حضرت در این علم الهی که در این خطبه ایراد فرمودند، برای ذات مقدس پروردگار متعال اوصاف کمالی رو ذکر کردند و در عین حال عنوان کردند که اوصاف کمال خدا عین ذات حضرت است و هیچ کدام از اوصاف نسبت به وصف دیگر و صفت دیگر سبقت پیدا نکرده است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. قدرتش، علمش، ظهورش، بطونش، اول بودن، آخر بودن، همه این هم عین ذات مقدس پروردگار متعال هست. و خلاصه تمام این آیات، تمام این کلمات شریفی را که ایشون بیان فرمودن، حدوداً 14 مطلب میتونستیم ازش استفاده بکنیم، 11 تاشو بیان کردیم، شاید 3 تا دیگه مانده است که عبارت رو به خدمتتون میخوانم بعد صحبت میکنم. حضرت فرمودن که لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن ولم ینأ عنها فیقال هو منها بائن لم یعوده خلق مبتدع ولا تدبیر ما ذرع ولا وقف به عجز اما خلق ولا ولجت علیه شبهت فی ما قضا و قدر بل قضاء متقن و علم محکم و امر مبرم المعمول مع النقمه المعمول مع النقم المرحوب مع النعم. می فرمایند که لم یحلل فی اشیا، با اینی را که گفتیم ظاهر است و ظهورش عین باطن، برای اینکه هر ظاهری فقط ظاهر است نه باطن، باطن است بطونش عین ظاهر، برای اینکه غیر از او هر باطنی فقط باطن است. و فرمودن که خلق را خلقت نکرده به خاطر اینکه فرماندهیش را محکم کند یا از عواقب امر خوف داشته باشد یا بر مثل خودش استعانت و پیشی بگیرد و یا بر شریکش استعانت کند. بعد فرمود خداوند متعال همه را خلق کرده است به عنوان مربوب و عباد داخرون، یعنی همه تضللن و خضوعن خلق شدن و همه اونها باید مربوب رب العالمین قرار بگیرن و ارتقا پیدا بکنن. اگر کسی را به خاطر عبادت نکردن خدا عذاب می کند دو جهت داره. یک جهت این است که او خودش را دارد از بین می برد، نابود می کند، و حال این که خداوند متعال او را خلق کرده بر ارتقا یافتن، ارتفاع یافتن، و این ارتقا با عبادته. و یکی هم این که باید تخضع کند و تخشع کند و امتثال امر منعم را نکردن مستحق عذاب و گرفتاری و عقوبت هست. لم یحلل فی الاشیاء، این کلام اول امروزه. لم یحلل فی الاشیاء، حلول در شیئی نکرده خدا. ما همه چیزها رو یا حالن یا محل. شما الان تو این مسجد حلول کردی، مسجد محله، شما حاله در مسجدید. حالا این مثال میزنم، شما در اینجا مظروف این ظرفید و این محل ظرف شما مظروفه. آیا ذات مقدس خداوند متعال اینطوره حلول در اشیا کرده، حال در شیئیه، یا محل حلول چیزیه؟ حضرت می فرماید خداوند متعال نه حاله نه محله. خداوند متعال حال نیست تا اینکه گفته بشود کائنون فیها. اگر حال بود کائنون فیها، کائن اسم فاعل کانه یعنی بوده دیگه، تو این چیز بوده، نه این کیفیتی نیست. خداوند متعال لم یحلل فی اشف الاشیاء حتی یقال که انهو فیها کائن، اینطور نیست خدا. به ازالک لم ین اعنها، دورم نیست، بعدم نداره. نعای ینعی به معنای نعیه به همزه، نعیه به معنای فاصله داشته. خداوند متعال لم ین اعنها، از اشیاء فاصله نگرفته است. حتی یقال هو منها باین، خدا بینونت دارد، جداست، نه اونه نه اینه. خدا داخلون فلاشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه، از همه چی خارجه اما بینونت نداره. من از مدرسه دارالشفا خارجم اما بینونت دارم، فاصله دارم، ولو ده بچه، ولو ده بدن. خداوند متعال لم ینع عن الاشیاء، از اشیاء فاصله ندارد. حتی یقال انه باین، تا کلمه باین رو بهش اطلاق کنند. باین یعنی دور، باین یعنی جدا، باین یعنی بینونت دار. خداوند متعال در همه چی هست، داخل همه چی هست، ممزوج با چیزم نیست، خارج از همه چیزم هست، باینم نیست. اما در ماها همه اگر باین باشیم، فاصله داشته باشیم، بینونت داریم. ما اگر داخل باشیم در اونجا کائنی هستی، اما این کیفیتی نیست. ذات مقدس پروردگار در عین این که با این هست کائن است، در عین این که کائن است با این است، در عین این که داخل است خارج است، در عین این که خارج است داخل است. چرا؟ به حال این که برای این که ذات مقدس پروردگار متعال حد نداره، محدود نیست. نمیگم خدا از اینجاست تا اونجا، این حده. اگر خداوند متعال حد پیدا بکند، از خدایی میفته، دیگه خدا نیست. واجب الوجود یعنی چیزی، کسی را که نیاز ندارد. خب اگر تو حد داشته باشه خدا براش، یک حدی یک جایی پیدا بکنیم براش، خب میشه نیازدار. یکی از ادله‌ای که میگیم خداوند متعال یکتا هست همینه. اگر یه نفر بگه خب خداوند متعال میشه یه نفر شریک هم داشته باشه، اون شریکش هم مثل خودش باشه، همینطور که قدرت دارد، علم دارد، ابدی هست، ازلی هست، متکلم هست، قیوم، حی، هر چی اون داره اینم داشته باشه، میگیم نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ یک کلام جوابشه. و اون که تو میخوای بگی یه چیزی که و او یه خطی ولو فرضی، میخوای جدا بکنی اینا رو، یا نمیخوای جدا بکنی، یه تیکه زمینی هست میخوان بگن از اونجا تا اینجا مال این برادر، از اینجا تا اونجا مال اون برادر، این خط فرضی یا خط حقیقی میخوای باشه یا نمیخوای باشه؟ اگر نباشه که این یکیه دیگه، خط نباشه مثل همون زمینی که هنوز پدر تقسیم به این دوتا بچه هاش نکرد، یک. اما اگر باشد این خط یا فرضی که تو ذهن من باشه یا حقیقی رو زمین باشه، این احتیاج پیدا میکند خدا به این خط که اینو جداش بکنه، اونم احتیاج پیدا میکند به این خط که این رو جدا بکنه دیگه. همینی را که نیاز پیدا کرد دیگه خدا نیست. خداوند متعال اگر نیاز به شیئی پیدا کند ولو یه خط، دیگه خدا نیست. لذا میگیم جا ندارد، لذا میگیم مکان ندارد، لذا میگیم حیز ندارد، لذا میگیم جنس نیست، لذا میگیم مرئی نیست. همه اینها احتیاج داره به یه شیء. مرئی احتیاج داره به یه نور که نور بیفته من ببینم، میشه مرئی. جسم اگر باشه احتیاج داره به یه حیز، یعنی مکان. نمیشه یه شیء رو ولش کرد رو آسمون که باید یه جایی بیاد، هر چیزی رو. به هر حال اگر نیاز در او باشد از واجب الوجودی خارج میشه. خارج که شد دیگه خدا نیست. پس بنابراین داخل اون فل اشیا، همه چی داخله ولی که حد نداره، و خارج اون انرش، از همه چی خارج، داخل اینی را که دخول و خروج به عنوان بینونت و کائن بودن میاد، به نظر من و شما هست میاد، اما در ذات مقدس پروردگار متعال نمیاد. اگر نظرتون باشه در خطبه اول، البته اون آیانی که در خطبه اول بودن، ما الان خطبه 65 یا 4 هستیم، یعنی این خطبه‌ای که اول می‌خواندیم حضرت در اوصاف ذات مقدس پروردگار متعال اونجا بیاناتی فرمودند، در اون خطبه اول یکی از اون کلماتشون در اونجا این بود: و من قال فیما، هر کسی که بگوید خدام در کجاست، زمنه فقط زمنه، او رو خالی از جا تلقی کرد. اون وقت در اون کلام شریفشون داره که عرض کنم که داخل فی الاشیا و خارج عن الاشیا، لا بالمزایله، خارج از اشیا هست، مزایله در او پیدا نیست. من قال فیما فقط زمنه، مع کل شیء لا بمقارنه، اینا عباراتی است که حضرت فرموده در اون خطبه اول. مع کل شیء، با همه چی هست، لا بمقارنه، مقارن نیست. مقارن یعنی دوش به دوشش باشه. و غیر کل شیء لا بمزایله، یعنی غیر همه چیه اما مزایله هم درش نیست. مزایله یعنی جداش نیست، نه جداست نه داخله. این پس کلام دوازدهمی هست که حضرت می فرمود لم یحلل فی الاشیا حتی یقال هو کائن فیها. پس در اشیا حلول نکرده، حال نیست، حال اسم فاعل. لم یحلل فی الاشیا حتی یقال هو کائن فیها و لم ین دورم نیست. نعیه به معنای دور بودن، نائی به معنای شخصی که دوره. ولم ین انها از خود اشیا هم دور نیست، حتی یقال با اینون تا بگن او خدا جداست. پس نه جداست و نه داخل، هم داخله اما ممازه جفت نداره، ممزوج نیست و خارجه اما مباینت و جدایی نداره. مطلب دوازدهم فرمود لم یعوده خلق مبتدع ولا تدبیر ما ذرع ولا وقف بهی عجزن اما خلق. سه مطلب گفته. یک، اول فرموده است لم یعوده خلق مبتدع، خلق مبتدع او رام لم یعوده. لم یعود یعنی چی؟ در آیت الکرسی هست که ولا یعوده حفظهما و هو العظیم و هو العلی العظیم. لا یعوده یعنی خدا خسته نمی کند او را حفظ کردن زمین و آسمان، او رو بخواد زمین و آسمان رو حفظش بکنه که خسته شده با. من میگم این رو نگه دار تا من بیام، شما نیم ساعت وای میسی نگه میداری بعد هم میگی با من خسته شده. اینجا حضرت میفرماد لم یعوده خلق مبتدا، مخلوقات اولیه‌ای که خداوند متعال یا ابتدا خلقی که او را کرده است خدا خلق کرده، خدا را خسته که نکرده. لم یعوده خلق مبتدا. اگر یادتون باشه یه آیه هست از سوره مبارکه احقاف، در اونجا داره اولم یرو، این مردم نمیبینن ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، پروردگار متعالی را که زمین و آسمان ها را خلق کرده و خسته نشده، بقادر على ان يحيي الموتى، اون بازم قادر هست که مرده ها رو بازم زنده کنه. سوره مبارکه احقاف آیه 33 ظاهرن است. اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض، پروردگار متعالی که زمین و آسمان و زمین ها و آسمان ها و کرات رو خلق کرده است، ولم یعی بخلقهن، بخستم نشده. چرا؟ آخه خستگی برای نفوس مادیه که آلت با آلت کار میکنه. وقتی تو خداوند متعال با آلت کار نکنه خستگی معنی نداره. خداوند متعال میخواد همه رو بیافرینه، همین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، دیگه فیکون هم نمیخواد. کن فیکونی که میگیم این فهم نمیخواد، اگر ارادش تعلق بگیرد هست کن. آلت نمیخواد، وسیله نمیخواد، این من بیچاره و توی بیچاره هستی، میخواد خودت بری، باید ماشین بیاد، باید دوچرخه سوار بشه و موتور سوار بشه، باید فلان کار بکنه. وقتی هم میاره اونجا هن هن میکنه، میگین چشم خسته شدم از بس که پازم، از بس که چی کار کردن. اینایی که آلت دارن، وسیله دارن، با وسیله میخوان عملی رو انجام بدن، خستگی اینها میاد. ذات مقدس پروردگار متعال که بدون وسیله اراده او کاره. البته بدانید نظام عالم اقتضا می کند که خداوند متعال کاری رو بدون علت انجام نده، یعنی تمام عالم علل و معلول هست. این اقتضای عالمه. ای باید دفعتا همه رو بریزه رو هم، تو و پسر تو، پسر پسر تو، پسر 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 تو، نبیره تو، ندیده تو، همه رو، پدر تو، پدر بزرگ تو، جد تو، همه رو بریزه رو هم بیار اینجا. خب این دیگه پدر نمیشه، پدر بزرگ نمیشه، بچه نمیشه، نوه نمیشه، نوه ندیده نمیشه، نبیره نمیشه. اینی را که خداوند متعال ارادهش تعلق بگیره کاری بکنه عمل نجام. پس خستگی در ذات مقدس پروردگار متعال معنی نداره. ولذا حضرت می فرماید یا اون آیه شریف در سوره مبارکه آیه الکرسی که خواندیم، ولا یعوده حفظ هما، حفظ زمین و آسمان، محافظت بکنه. میگه اینو بخوان سر تو بذار تخت بخواب، دی خدا حفظت میکنه. خداوند متعال از زلزله، از عقرب، از گزنده، از درنده، از همه چی. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیات الکرسی رو بخوان تا آخر، فوت کن بگی بخواب تخت، اصلا گزت هم نگزه، آرام بگی بخواب. دنیا رو آب ببره تو رو نمیبره، دنیا زلزله ویرانشون بکنه تو رو نمیکنه. برای اینکه تو این آیت الکرسی خوندی ولا یعود و حفظهما، خدا رو خسته نمی کنه حفظش، و اگر تو حفظ نکند خسته شده پس تو رو حفظ میکنه. ولا یعود و حفظهما. ولی زاست در امیس هم علی می فرماید لم یعود و خلق ما مبتدع، هر چیزی را که ابتداعا خلق کرد یا ابتدای خلقش بود رو خستش نکرد. ولا تدبیر ما ذرع، تدبیر ما ذرع امون رو خستش نکرد. یه بعض که چیزی رو خسته درست میکند بعدا باید مواظبش باشد، مدبرانه او را رهاش نکند، باید مدبریت بکند، مدیریتش بکند، این امرش رو بگذروند. میگه نه تدبیرش و نه خلقش هیچ کدوم او رو خستش نمی کند و نکرده. این مطلب اول. مطلب دوم این است که فرمود زرع یعنی همونی را که ایجاد کرد، تدبیر اونی که خلق کرد. زرع هم همون به معنای خلقه است، منتها خلقه یه جا میاد، زرعه یه جا میاد، هر دو اینها یه معنی داره. فرمود که ولا تدبیر ما زرع ولا وقف بهی عجزم اما خلق. یه وقت یه نفر کاری رو میکند عاجز میشه، میگیم باز یک دفع دیگه هم بکن، این یه قالی رو بافتی یه قالی دیگه هم ببافت، میگه دیگه عاجز شد، دیگه نمیتون، متوقف میشه. از زمین میفهمه خداوند متعال اینطور نیست که چون خلق را خلق کرده پس وقفه بمونه دیگه، بگه بسه دیگه، حالا دیگه زیادیشون میشه، حالا این خلق را کردم زیادیشون میشه، یک مشته دیگه هم خلق بکنه چی؟ پس خسته نمی کند او را ابتدای خلقش، تدبیر خلقش و عجز او رو متوقف بکند، بگه دیگه من بسمه. مثل این آقایونی که میان در مغازه پول پیدا بکنن، یه مقدار که میده خسته که میشه عاجز میشه دیگه، میگه آقا وایسو بازم پول پیدا، میگه دیگه من بس خسته شدم باید برم، دیگه عاجزم دیگه نمیتونم. این عدم توانایی مال ذات مقدس پروردگار متعال اصلا و ابدا نیست. پس خداوند متعال خستم نشده، متوقف هم نشده. این سه مطلب. مطلب بعد حالا اونم همین کیفیتی، ما گفتیم که برای این که خستگی شدن یا عاجز شدن برای کسی هست که محسوس باشد و این آلت داشته باشد، نیاز داشته باشد به یک اشیایی و اون باعث بشود که نتواند دیگه بعدش را اقدام بکند. کلام بعدشون می فرماید ولا ولجت ولا ولجت علیه شبهتم فی ما قضا و قدر. گاهی یه نفر یه ساختمانی میسازه، بعد که ساخت بعد میشینه یه نگاه میکنه به این اتاقش، اون دستشویش، اون آشپزخونهش، بعدم اینه اینجا نقص داره، اینجا خرابی داره، اجداد بیده اینجا رو چرین کار کرد، این به ما میکنه قصه خوردن، ناراحت میشه. چرا؟ این شبهه اینجا اذیتش میکنه، شب و روز خوابش نمیبره. آقا سید بنده خدا ساختمان ساخت، اینجا رو باید یه لبم میداد نداد. حالا دیر درس میاد، خسته میشه، شبه هم میکنه و فلان، اینا تقدیمه به شما از کم هدایا هست. به هر حال خود این جریانی را که انسان عملی را انجام بده شبه براش پیدا بشود متوقفش میکنه. حضرت همین سلام الله علیه میفرماد خداوند متعال همه مخلوقات خلق کرده، اما شبه هم در قضایاش نیمده، شک در کاراش نیمده، ایراد در کاراش نیامده، نقص در کاراش نیامده. بگه خب اینجاها نقص پیدا شد. میفرماید ولا ولجت، ولوج یعنی دخول شدن، منتها همه جا دخلر نمیگن، میگن ولوج روح به بدن. ولوج یه نحوه دخول خاصه، اگر آقا از اونجا داخل شد میگن دخله، نمیگن ولجت. اما اگر روح داخل شد به بدن ازش تعبیر میکنن به ولجت، ولوج کردن، ولوج مخصوصه. حضرت میفرماد ولا ولجت علیه شبهتون فی ما قضا و قدر، در چیزهایی که مقدر کرده و قضا و قدر اقتضا کرده انجام بده شبهی براش نیامده، شکی، ایرادی، نقصی به نظرش اومده باشه، اینطور نیست خدا. ولا ولجت علیه شبهت فی ما قضا و قدر، بل قضاء متقدر. خیلی عبارت عالیه، بل قضاء متقدر و علم محکم و امر مبرم و امر مبرم، امرش مبرمه، هیچ شکی درش نیست، نفوذم هیچی نمیتونه درش بکنه، اگر امر کرد هو العزیز الحکیم، نفوذ ناپذیر. و اما اگر علمی هست، علمش محکم هست، قابل ایراد، شبهه، خرابی هیچ نیست، اگر قضایی انجام داد قضایش مبرم است، متقن است. ولذا میفرماید قضاء متقن اقتضای این هست، علم محکم، امر مبرم، یعنی این قضا تزلزل درش نمیاد، این علم امکان شبه و تردید درش نیست، این امر راد و مانع نداره. پس بنابراین قضا بل قضا اون متقن و علم محکم و امر مبرم، اینها از اوصاف خداوند متعاله. چی مثل امیرالمومنین میتونه خدا رو بیان کنه؟ چی میتوند مثل حضرت این کیفیت؟ اول خلل و فرج رو پر میکند، بعد وقتی کلام میگوید حق فصاحت، حق بلاغت، میگه اینطور نیست، اینطور نیست، اینطور نیست، اینطور نیست، بلکه قضا اون متقن، متقن رو میاره در قضا. و علم محکم، علمی که تردید شبهه درش نیاد. و امر مبرم، اگر دستوری باشد هیچ رادع نداره، مانع نداره. اینا از خاصه ذات مقدس خداوند متعال. اون وقت دو تا مطلب میگه، حالا من دو تا مطلب رو میگم، اگر وقتم رسید تمام میکنم و اگر نه باز میمانه. یه دو تا کلام فرمود، فرمود المعمول مع النقم، مع النقم و المحروب معنا. معمول یعنی چی؟ معمول اسم مفعول از عمله، عمل به معنای آرزو. میگه ذات مقدس متعال معموله، معموله یعنی مورد آرزوه. گاهی تعریف میکنن مؤمن رو، میگن مؤمن، حضرت امیر در کلماتشون میفرماین مؤمن کسی هست الخیر منه معمول، خیر از او امید هست. اینو از اوصاف متقی و مؤمن بیان میکنه هست. اینجا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید آخرین کلامی که راجع به خدا میفرماید اینه المعمول معنقم. نقم یعنی چی؟ نقم جمع نقمته، نقمت یعنی عصبانیت، غضب، خشم. اگر کسی کسی رو مورد غضب قرار بده این نقمت نسبت به او کرد. یه نفر گناه میکنه، خرابی میکنه، نافرمانی میکنه، خداوند متعال با این نافرمانی او، معصیت او چیکار میکنه؟ باید نقمتش کنه، باید غضب بکنه، باید عذابش بکنه. خب این عذابی را که میکند خداوند متعال در این موقع غضبش را به او میفرسته. اما اگر یه همچین شخصی را که مورد غضب و خشم و مورد نقمت پروردگار متعال هست، این بیاد بنا کنه استغفار کردن، توبه کردن، تذلل کردن، خضوع کردن، التماس کردن، دست و پا افتادن، در عین این که ذات مقدس خداوند متعال او را مورد غضب قرار میدهد، اما معموله، معمول هست، یعنی مورد آرزوی خیره. یعنی مرتبه میبینی پرده یا قلم بر میگرده، داره او رو نقمت میکنه. این در ماها نیست، این در بشر نیست، در مخلوق نیست. یک نفر که مورد غضب یک نفر باشد، غضبش را میچکونه بهش. وقتی مورد زهر قرار میگیرد، عقرب زهرش رو میچکونه. اما ذات مقدس پروردگار متعال اینطور نیست که مورد نقم، مورد نقمت و غضب را غضب بهش بکند صد در صد. اینطور نیست. لذا حضرت امیر سامانی می فرماد المعمول مع النقم، در عین این که نقمت و غضب در او هست، اما معمول هم هست. معموله یعنی مورد آرزوی خیر افراد هم هست. این انتها عظمت پروردگار متعال، یعنی سبقت رحمته قدبه، معمول مع النقم، با این که در حال نقمت هست، اما امید اینی را که در اثر تذلل شخص خاطی، در اثر گریه و تضرع شخص مستحق عذاب، یه مرتبه درگردد برنامه، قلم عوض بشود و او مورد رحمت قرار بگیرد. چمان که شد وقت ندارم من زیاد اینو بحثش بدم. بعد میفرماید المرهوب و معنعم، با توجه به این که مرهوب یعنی چی؟ مرهوب یعنی کسی را که باید ازش ترسید. نعم، نعم یعنی چی؟ نعم جمع نعمت، یعنی یه نفر شخصی دارن نعمت بهش میده خدا، خداوند متعال مورد رحمت و نعمت میخواد قرارش بدهد، ولی ممکنه سر قلم کج بشه. این قرق نعمت در اثر یه تخلف، در اثر یک ناشکری، در اثر یک کار استش، ببینی قلم برشید. یعنی تمام قضايا 99% جریان در له اوه، یه درجه میمونه. اون اگر ناشکری بکند، کفران نعمت بکند، خرابی ایجاد بکند، ممکنه یه مرتبه مرهوب قرار بگیره خدا. مرهوب قرار بگیری یعنی چی؟ یعنی تو ازش باید بترسی، یعنی در عین این که داره نعمت رو میده در اثر یک تخلف خراب بشه و مرهوب قرار بگیره. پس ذات مقدس پروردگار متعال هم معمولن و هم مرهوب، هم مورد عمله و هم میتواند مورد وحشت و ترس. یعنی نباید خاطر جمع بشه انسان، انسان بین خوف و رجا علت دوام باید بمانه، و لامپی را که بین خوف و رجا هست، بین مثبت و منفی هست، روشنایی داره. قفل الله لنا و لنکم.